نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو انقلاب. من حسین بهزادی فر هستم و چاپ 57 رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. عزیزانی که از ابتدای رادیو انقلاب ما رو هر روز همراهی کردن میدونن که چاپ 57 برنامه‌ای است که در یک فضای صمیمی بررسی میکنه نقش روزنامه‌ها و مطبوعات رو در انقلاب سال 1357 مردم ایران. در این برنامه من مهمان عالی قدری دارم، جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی. هر روز بزرگواری میکنم و در این برنامه ما رو همراه میفرمایند. امروز هم در خدمت آقای دکتر دبیری مهر هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما و سپاسگزارم از دعوت شما و انشالله که مرور مطبوعات بهمن 57 برای شنوندگان ما جذاب باشه.
تاریخ نگاری مطبوعات ایران در روزهای پرشور انقلاب اسلامی در چاپ 57.
آقای دکتر، اگر خاطر شریف شما و شنوندگان همراه با برنامه باشه، جلسه دیروز ما بررسی کردیم مطبوعات رو در روز سوم بهمن ماه، یه سری نکات رو بررسی کردیم، چند تا تیتر مهم به نظر من باقی مانده. اگر موافق باشید این تیترها رو بررسی بکنیم، اگر رسیدیم سر به مطبوعات چهارم بهمن هم میزنیم، اگر نه که به نظر من این مباحث مهمی است که از نظرات شما راجع به این موضوعات بهره مند بشیم. یکی از مباحثی که در تیترهای روز سوم بهمن ماه به نظرم خیلی حائز اهمیت بود، بحث لایحه انحلال ساواک بود که روزنامه کیهان در واقع تیتر کرده بود این رو. اگر ممکنه راجع به این یه توضیحی بدیم که
بله. من قبل از این که درباره این تیتر روزنامه کیهان توضیح بدم، که البته در روزهای بعد هم خیلی در مطبوعات این موضوع مطرح شده و دیگه شاید لازم باشه که در روزهای بعد دیگه به این موضوع مثلا اشاره نکنیم، اون نکته این استش که ببینید هر آنچه که مثلا من به عنوان یک پژوهشگر در باره انقلاب اسلامی و مطالب مطبوعات میگم، این نظر منه، این نظر قطعی نهایی درباره انقلاب اسلامی نیست، نظر رادیو انقلاب هم طبیعتاً نیست.
بله دقیقاً.
شاید لازم باشه هر برنامه ما اینو بگیم، ولی خب دیگه نمیگیم، ولی یه جا میگیم که ثبت بشه.
ما دو سه جا آقای دکتر این رو گفتیم. آره. گفتیم که ما قرار هست تو این برنامه بر اساس مستندات و پژوهش‌هایی که اتفاق افتاده
دقیقاً.
در حد عمق سواد خودمون راجع به اتفاقات سال 57 در آینه مطبوعات صحبت کنیم.
بله بله. و همین خاطر احتمال داره دیدگاه‌های دیگری وجود داشته باشه که اونا هم در جای خودش محترمه. اساساً جنس و عمق تحولات تاریخ معاصر ایران به گونه‌ای هست که باید درباره اون گفتگو صورت بگیره و در گفتگو باید آزاد باشن افراد نظرات خودشون رو، البته مبتنی بر واقعیت و دانش و انصاف حرف بزنن. این مهمه البته.
بله بله.
ما الان درباره تحولات همین روزمره کشور خودمونم میتونیم با صحبت کنیم نظرات دیدگاه مختلفی داشته باشیم. وای با حال یک مقطع بسیار تعیین کننده به قول شما پیچه مهم تاریخی، یعنی بهمن 57. پس این یک به نظرم موضوع روشنی هست که دیدگاه‌های متفاوتی
اصلا
هست.
فضای پژوهش و تحلیل و اینها مبتنی بر همین اتفاق،
همین
یعنی تضارب آراست که میتونه بالاخره رشد و نمو بده.
دقیقاً. اون چیزی که مهمه وارد شدن به عرصه گفتگو در این باره است. نفس این کار مهمه. ما تو این برنامه چاپ 57 این کارو مدعی هستیم به نظرم داریم میکنیم و همین ارزش داره.
معمولیت‌های رادیو انقلاب دقیقا. هم همین هست برای نسلی که اون روزها رو ندیدن، شاید مطلبی نخوندن دقیقا. و حق فراخور سنشون رو به ماجرا بالاخره یک دیدگاهی فراروشون قرار بدیم که برن اونها بیشتر تحقیق بکنن.
البته نسلی که دیدن و احیانا یه ذره فراموشکار بودن، اونها هم بد نیست که بدونن که چه بحثایی چه گفتمانی در دوره انقلاب بوده. این اشاره‌ای که شما کردید، ببینید ساواک یا سازمان امنیت و اطلاعات کشور که خلاصه اون هست، بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا اواخر دهه 30 با در واقع مشارکت و مشاوره و مستشاری آمریکایی‌ها و توی مراحل بعد اسرائیلی‌ها شکل گرفت. فلسفش هم این بود که معتقد بودن و خود شاه به طور خاص محمد رضای پهلوی معتقد بود برای اینکه اتفاقی مثل نهضت ملی شدن صنعت نفت رخ ندهد، اتفاقاتی که بین سال 1129 تا 32 رخ داد که منجر یه بار دیگه هم مجبر به فرار شاه شده بود، یعنی شاه خوبه بدونیم که دو بار از ایران فرار کرد، یه بار در ماجرای نهضت ملی شدن، یه بار در نهضت انقلاب اسلامی که دومی دیگه برگشت نداشت، در اولی برگشت. معتقد بودم برای اینکه اون اتفاق نیفته باید مخالفت ها رو در نطفه خفه کرد. ببینید یک نظام سیاسی پویا مشروع قانونی مواجهش با مخالفت چیه؟ اجازه میده که مخالفت در چارچوب قانون صورت بگیره و اصلا مخالفین باشن، اپوزیسیون باشن، تا جامعه پویا باشه، جامعه آزاد باشه، صداهای مختلف شنیده بشود و حاکمیت بتواند از صداهای مخالف برای اصلاح خودش استفاده بکنه. برای یک نظام سیاسی پویا مخالف نعمته، اما یک نظام سیاسی نامشروع و غیرقانونی از مخالف واهمه داره و میخواد اساساً صورت مسئله رو پارک کنه، میگه من باید جلوی شکلگیری مخالف رو بگیرم. ساواک با همین نگاه شکل گرفت، گفتم ما باید یک سیستم امنیتی داشته باشیم که تو تمام خونه های مردم هم باشن و اون ضرب المثلی که در واقع دیوار موش داره موشم گوش داره رو تو جامعه راه انداختن که هیچ کس به هیچ کس اعتماد نکنه و بتونن هر گونه مخالفتی رو سرکوب کنن. این روند به یک وضعیت اسفناکی رسید، یعنی عملکرد ساواک در اواخر دهه 30 و دهه 40 و به ویژه اوایل دهه 50. توجه کنید من نمیخوام الان وارد تحلیل ساواک بشم که خودش یه قصه مفصلی است، اما ساواک سیاه‌ترین کارنامه رو از سال 49 بعد از ماجرای سیاه کلب بعد داره و به ویژه تا سال 55، یعنی این 5-6 سال دیگه تمام مرزهای اخلاق و قانون و شرف و همه چی رو از بین برد ساواک و یک کینه عمیقی در درون جامعه نسبت به سازمان امنیت کشور اون زمان شکل گرفت. این رو یک دستگاه سرکوبگر بیرحم می دونستن که واقعا هم بود و دیگه اصلا تحلیل سیاسی نداشتن. ببینید مغز سیستم ساواک به نظر من فلج شده بود، فراموش کرده بود اصلا برای چی داره کار میکنه، افتاده بودن در ریل و مسیر سرکوب و شکنجه و بازداشت و حتی قتل. اینا دیگه کارشون به جایی رسیده بود که دیگه خودشون رو مأمور فقط بازداشت و بازجویی نمیدونستن، خیلی از
حکم کردن.
بله خیلی از موارد میکشتن که موارد بسیار فراوانی رو ما اطلاع داریم و حتی میدونید از شاه مجوز گرفتن که دیگه متهمین سیاسی رو نبرن دادگستری، یعنی در سیستم دادگستری گذشته که بالاخره توش قاضیای با شرف بودن و یه قانونی وجود داشت که موارد زیادی هم داریم در گذشته، قضات ایرانی شریفی بودن که مبتنی بر قانون رأی میدادن. اینا دیدن با ساواک دید با این دادگستری هم نمیتونه کار کنه، اومد دادگاه نظامی شکل داد. اگر شنیده باشید در ارتش اومدن خودشون یک دادگاه سوری درست کردن، افراد خودشون با دادگاه هماهنگ میکردن و همه کارا رو انجام میدادن و میبردن بیخ دیوار شلیک میکردن میکشتن. در واقع ضابط قضایی خودش میشد محاکمه کننده و کارو انجام میداد. این نفرتی که در درون جامعه به درستی نسبت به ساواک شکل گرفته بود رو این رو ماهای آخر دیگه همه فهمیده بودن. حتی خود دستندرکاران سیستم پهلوی هم متوجه شدن. به همین خاطر بختیار یکی از کارهایی که میخواست برای تعویق انقلاب انجام بده و برای آروم کردن جریان انقلابی انجام بده اومد گفت آقا ما ساواک رو منحل میکنیم. که من یادم یکی از روشنفکرها اون زمان همون زمان مخالفت کرده بود، حالا نمیدونم تو روزنامه هست یا نه ولی تو کتابای تاریخی هست، گفته بود مشکل ما انحلال ساواک نیست، ما مشکلمون انهدام ساواکه، باید ساواک از روی زمین برداشته بشه، چون اگه منحل بشه مثل قندیه که تو آب حل شده بازم اثراتش تو آب هست، باید اصلا نابود بشه تا ما یه امیدوار باشیم که میخواد یه اصلاحی در کشور انجام بشه.
بسیار خوب. خب حالا راجع به نقش ساواک قطعا تو روزهای آینده هم به چیزهای برخورد خواهیم کرد، اما خب حالا این مقدمه مفصلی که شما گفتید ذهن مخاطبین رو قطعا با فضای شکلگیری و این مدل مواجهه در بهمن ماهی که حالا بختیار و اطرافیانش در مورد ساواک داشتن رو شما کاملا توضیح فرمودید. آقای دکتر، یه تیتر دیگری هم خیلی حائز اهمیت بود که ما در جلسه پیش زمان اجازه نداد که راجبش حرف بزنیم، بحث مصاحبه‌ای بود که حضرت امام انجام داده بودند، حالا هم روزنامه کیهان هم روزنامه اطلاعات بهشون اشاره کرده بودند. در روزنامه کیهان تیتر این شکلی کار شده بود که به نقل از حضرت امام گفته بودند که در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد. این شاید یکی از سرتیترهای مهمی بود که برای این روزها بشه بهش اشاره کرد.
یکی از پرسش‌های مهمی که هم ایرانی ها داشتند هم دنیا داشت در جریان انقلاب این بود که نظام بعدی چه نظامی خواهد بود، چه شکلی خواهد بود، ارزش‌های محوری اون چگونه خواهد بود، نهادهاش چگوری سامان میگیرن. دو نفر در همون فرانسه در نوفلوشاتو تا حدودی نظام بعدی رو تبیین کردن. یکی خود طبیعتاً امام بود که بخشهایی از مواضع ایشون رو ما در این روزها با هم مرور میکنیم، از جمله این مسئله که در ولایت فقیه دیکتاتوری وجود ندارد، و دیگری شهید مطهری بود که من علاقمندان رو ارجاع میدم به دو تا کتاب از شهید مطهری که الان موجوده در بازار، یکی درباره جمهوری اسلامی، یکی پیرامون انقلاب اسلامی. این دو تا کتاب دقیقاً پاسخهای شهید مطهری به پرسشهای صریح خبرنگاران، پژوهشگران و اصلا در مورد انقلاب اسلامی و نظام بعدی است. و تنها کسی که این اجازه و این مشروعیت هم داشت که به نیابت از امام صحبت کنه شهید مطهری بود، به جهت اون احترامی که امام برای ایشون قائل بود، ایشون رو پاره تن خودش به تعبیری میدونست و خب شخصیت علمی شهید مطهری و جامع الاطراف بودنش هم چنین بود. امام در دهه 40 در زمانی که نجف درس ولایت فقیه میدادن و کتاب ولایت فقیه هم اونجا در واقع تقریر شد، یه بحث مهم میداشتن که آیا ولایت فقیه نسبتش با استبداد و دیکتاتوری چیه، چون دغدغه مردم این بود دیگه، دیکتاتور و استبداد زده بودن تو دوره پهلوی. اما امام همونجا صریح پاسخ دادند، شهید مطهری هم جواب دادن که در نظریه ولایت فقیه دست کم مبتنی بر نظریه خود امام خمینی چیزی به نام استبداد وجود نداره، چون ولی فقیه در چارچوب شریعت و اسلام و قانون کار میکنه ولا غیر. یه تعبیری داره خود امام، در بارها اینو تکرار کردن، هم در کتاب ولایت فقیه هست هم در سخنرانی‌های بعدی، میگن اگر ولی فقیه معصیت کنه در آن واحد از ولایت میفته، یعنی اصلا هیچ احتیاج به جلسه‌ای نمیدونم مجلسی چیزی نیست، یعنی میگن در آن واحد این اتفاق میفته. این پاسخ به این شبهه مهم بود که آیا ولایت فقیه دیکتاتوری مذهبی است، که امام پاسخ دادن به هیچ وجه اینگونه نیست.
اسلام غریب، همونطور که غربا را نمیشناسن، یه غریبی واردی شهر باشه مردمش نمیشناسن، اسلام الان غریب است توی ملت ها، نمیشناسن اسلام را. چون نمیشناسن اسلام را، احکام اسلام هم نمیدانن، اسلام شناس های ما هم اسلام را نمیشناسن. نمیشناسن چیه. وقتی نشناختن خیال میکنن که اگر چنانچه فقیه حکومت فقیه باشد حکومت دیکتاتوریست. اشکالم برای این است که از اسلام میترسن و الا حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب دیکتاتوری توش نیست.
بسیار خوب، حالا راجع به تبیین نگاه حضرت امام و در واقع نظریه پردازان با اطلاع و دانشمندی مثل استاد مطهری، شهید بهشتی و عزیزان دیگری که همراهی میکردن در اون زمان حضرت امام رو قطعا در جلسات بعد به تفصیل صحبت
حتما هم لازمه آقای بهزادی فر، به خاطر ای که ما باید ببینیم امامی که در قبل از پیروزی انقلاب در مورد ولایت فقیه این حرفا رو میزدن بعد از انقلاب عملکردشون چقدر منطبق با همون نظریه بود و شواهد تاریخی عینی رو باید مرور کنیم و حتما در موردش صحبت کنیم.
قطعا راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا انتها ما رو همراهی فرمودید. دکتر، از شما هم خیلی سپاسگزارم. انشالله تا برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های چاپ 57 همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدار. Come on.